بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام فی شروط المتعاقدین،
صفحه 354.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا یلد علیها شیء مما یوهن الاستدلال بها فضلا عن ان یسقطه و جمیع ما ذکر فیها من الموهنات موهونه. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته روایتی رو به عنوان دلیل سوم برای اثبات صحت بیع فضولیشون مطرح فرمود، اونم صحیحه محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام بود که حضرت نسبت به کسی که کنیزش رو پسرش فروخته بود، عرض کنم خدمت شما، بعد پدرش اومده بود به مشتری گفته بود که این کنیز رو پسرم به تو فروخته اما من راضی نبودم، بعد این کنیز دست مشتری حامله هم شده بود، که نهایتاً به این جمع‌بندی رسیدن با توجه به اینکه مشتری هم یقه پسر مولا رو گرفت و بعد انگار یک معامله اتفاق افتاد، علی حال بعد راضی شد و چون راضی شد انگار این بیع سر گرفت و این خودش نشانه این است که بیع فضولی قابلیت تصحیح با اجازه بعدی را دارد. مرحوم شهید اول در دروس هم فرمود این روایت دلالت بر صحت فضولی میکنه، علاوه بر صحت فضولی دلالت بر این میکنه که اجازه هم کاشف است نه ناقل. چرا میگیم اجازه کاشفه؟ به جهت این که با اجازه بی گویا فرزند اون مشتری، یعنی این بچه‌ای که در طول این مدت حامله شده بود کنیز به اون بچه، اون بچه هم شد مال کی؟ مال همون مشتری. و حال این که اگر ناقل باشه معناش این است که نماعات قبل از اجازه مال مالکه نه مال مشتری، لذا هم دلالت بر صحت فضولی میکنه و هم دلالت بر این میکنه که اجازه کاشف هست. اینا حرفایی بود که ما جلسه گذشته عرض کرده بودیم. خاطر مبارکتون باشه، ما قبل از این روایت، روایت محمد ابن قیس، دو تا دلیل دیگری ذکر کردیم که یکیش قضیه عروه بارقی بود. در قضیه عروه بارقی یادتون باشه ما اشکالاتی رو مطرح کردیم و نهایتا مرحوم شیخ انصاری اون اشکالات سبب شد که دلالت صحیحه قضیه عروه بارقی را بر اثبات صحت فضولی نپذیره، چون نپذیرفت، چون اشکالاتی داشت. حالا ایشون میفرماید که هیچ کدوم از عرض کنم مواردی که در مورد صحیحه محمد ابن قیس به عنوان موهن علما ذکر کردن بر استدلال به این روایت وارد نیست، یعنی تمام در واقع موهنات رو ایشون جواب میده و میگه هیچ کدوم از اشکالاتی که بعضیا خواستن به این روایت محمد ابن قیس وارد کنن و بگن این دلالت بر صحت فضولی نمی کنه، هیچ کدوم از اون اشکالات رو ایشون وارد نمیدونه و استدلال رو تمام میدونه. فقط یک مشکل اینجا وجود داره که اون مشکل رو مرحوم شیخ به بحث میگذاره و اون مشکل اینه که ما یه مطلبی در بیع فضولی داریم، من این رو به عنوان مقدمه ابتدا عرض بکنم، و اون مطلب این است که اگر در بیع فضولی، فضولی اومد بیع رو مثلا بیع رو انجام داد، بعد وقتی مالک پیدا شد ابتداعا رد کرد. یعنی چی رد کرد؟ یعنی گفت من این بیع رو اجازه نمیدم، قبول نکرد. بعد از رد کردن دیگه اجازه و قبول او اثری نخواهد داشت. صد بارم بگه من همون بیع رو قبول دارم فایده نداره. این بحثیست که علما بهش معتقدن، به تعبیر ایشون اجماع هم دارن، یعنی اجماع داریم اجازه مسبوق به رد نافذ نیست، اثر نداره. خب با توجه به این نکته، مشکلی که در این روایت وجود داره اینه که مضمون این روایتی که جلسه گذشته براتون خوندیم با این اجماع سازگار نیست، منافات داره با این اجماع. چرا؟ چون ظاهر این روایت چی بود؟ این بود که مولای اول وقتی اومد این بیع رو چکار کرد؟ ردش کرد. بعد وقتی ردش کرد، طرف اومد خدمت امام گفت آقا یه فکری برای من بکنید. حضرت فرمودن برو یقه پسرشو بگیر، اون تو رو انداخته تو این چاله. اینم رفت یقه پسره رو گره. باباش گفت خب پسرمو ولش کن، چرا یقهشو چسبیدی، چرا ولش نمی‌کنی؟ گفت تو پسرمو ول کن تا منم پسرتو ول کنم. این شد که این آقا راضی شد و نهایتا اجازه داد، و الا از ابتدا چکار کرد؟ رد کرد. خب با این اوصاف ما اگر روایت رو بخوایم بپذیریم، این روایت خلاف اون فتوای اجماعی است که مطرح کردیم، خلاف اون فتوای اجماعی است که مطرح کردیم که اجازه مسبوقه به رد به درد نمیخوره. فقط اینجا ممکنه یک کسی بگه شما از کجای روایت میگید این عرض کنم مسبوقه به رد بوده؟ به چه دلیل میگویید که در این روایت اجازه مسبوقه به رد بوده؟ ایشون 4 قرینه میاره. من از این 4 قرینه اجازه بدید یک قرینه شو براتون عرض بکنم، 3 قرینه شم رو عبارت براتون عرض میکنم. یک قرینش این است که مثلا فرض کنید آخر روایت داشت هر حتی ترسل و ابنی، ببینید به متن روایت برگردید، فلما رآها ابوه قال له ارسل ابنی، قال لا والله لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی. این که گفت من پسرتو ول نمی کنم تا وقتی که پسرمو ول کنی، این که میگه تا وقتی که پسرمو ول کنی، معلوم میشه پسرش و اون بچه نزد آقای مالک اول و مولای اول کنیز بگید گیر بوده. همین که گیر بوده یعنی چی؟ یعنی اون بیرو رد کرده یا رد نکرده؟ رد کرده. این قرینه است. در واقع ما 3-4 قرینه ایشون میفرماند ما توی عرض کنم خدمت شما روایت داریم که اینا نشون دهنده این است که ابتداءن مولای اول عرض کنم رد کرد، بعد اجازه داد، و این میشه خلاف اون عرض کنم اجماعی که عرض کردیم. اگر یه کسی هم بگه آقا نه این روایت ظاهر در رد نیست، یعنی ظاهر در این نیست که ابتداءن رد کرده بعد اجازه داده، تمام این قرائنی که شما آوردید که این آقا رفته بچه رو گرفته، کنیز رو گرفته، همش میدونه به خاطر چی بود؟ نه به خاطر رد بی بود، بلکه به خاطر پولش بود. یعنی چه به خاطر پولش بود؟ یعنی مولای اول وقتی اومد دید کنیز رو پسر فروخته، از بیعش هم بدش نمی اومد، نمیخواست بیع رو رد کنه، اتفاقا خوشش می اومد که این کنیز رو هر جور شده بفروشتش، اما چون پسر فروخته بودش، پولش هم پسر گرفته خورده، حالا زورش نمیرسه از پسرش پولش رو بگیره. میگه آقا من با بی مشکل ندارم، مشکلم اینه که پولشو پسرم گرفته خورده نمیده، تو بی خود کردی پولشو دادی پسرم، باید سب میکردی پولشو میدادی به خودم، تو پولشو به من بده من کنیز و پسر رو بهت پس میدم، مهم اون پول است. پس مولای اول نمیخواسته رد بکنه، میخواسته چکار کنه؟ میخواسته هر جور شده دست پیدا کنه به اون سمن، چون این سمن در دست پسرش بود و این مثلا زورش نمیرسید از پسرش اون پول رو بگیره. ایشون میفرماد این حرف هم حرف درستی نیست که ما بگیم عرض کنم روایت ظاهر در این است که این حبس فرزند و گرفتن اون کنیز به خاطر اون پول بوده. جهتش هم میدونه چیه؟ جهتش هم اینه که آخر روایت گفت فلم ما رعا ذالک سید الولیده اجاز بیع الولد. این که میگه فلم ما رعا ذالک سید الولید اجازه بیع الولد، این نمیسازه با این که بحث سر پول باشه، این نمیسازه، چون میگه اجازه بیع الولد، آخه اجازه بیع الولد یعنی تا حالا اجازه نمیداد، حالا اجازه داد، معلوم میشه بحث سر پول نبوده. خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. یه مقداری عبارت رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدیمون. نگاه کنید. ولا يرد عليها شيء مما يوهن الاستدلال بها، وارد نمی شود بر این صحیحه محمد ابن قیس هیچ اشکالی از اون چه که عرض کنم استدلال به این روایت رو سست بکنه. يوهن الاستدلال بها، هیچ اشکالی از اون اشکالاتی که بخواد استدلال به این روایت رو سست بکنه وارد نیست. فضلا ان يسقطه، تا چه رسد به این که بخواد استدلال رو چکار کنه؟ اسقاطش بکنه. و جمیع و ما ذکر فیها، تمام اون چه که علمای شیعه فقها ها در مورد این روایت فرمودن من الموهنات، از عرض کنم اشکالات، تمام اونها موهون است. یعنی اشکالاتشون اشکال داره، یعنی اشکالاتشون وارد نیست. الا ظهور الروایه فی تأثیر الاجازت المسبوقت بررد، مگر ظهور روایت در تأثیر اجازه ای که مسبوق بررد باشه. آخه عرض کردم اجازه مسبوق بررد اجماع داریم که اثرگذار نیست. خب این روایت ظاهرش این است که این تأثیر داره و این خلاف اجماع، این مشکل اساسیمونه که در واقع اینجا وجود داره. حالا یک کسی میگه آقا این ظهور روایت شما از کجا میگی؟ میگه منشأ این ظهور چهار چیزه. این من جهت میخواد چهار تا منشأ بگه برای چی؟ چهار تا منشأ برای همین ظهور روایت در تأثیر اجازه المسبوقه بر رد. یک، من جهت ظهور المخاصمه فی ذلک، از این جهت که دعوا درست شد توی رد. فی ذلک یعنی فر رد، یعنی مخاصمه و دعوا و نزاع عرض کنم ظاهر است در رد تو این روایت. آخه از اول که اومد طرف چیکار کرد؟ مولا اومد گفت که ولیدتی با اها ابنی به غیر اذنی، یعنی کنیز من رو پسرم فروخته بدون اجازه من. فخاصم سید و حل آخر، فجاء سید و ها فخاصم سید و حل آخر. اینا نشون دهنده این است که این رد کرده. این یک عرض کنم وجه. و اطلاق، این کلمه اطلاق رو زیرش خط بکشید، ظهور رو هم زیرش خط بکشید. اطلاق عطف به ظهوره. بیاید جلوتر دو سطر بعد، اول سطر داره و مناشده، زیر مناشده هم خط بکشید. یک سطر بعد داره و قولهی حتی ترسل، اون قولهی رو هم خط بکشید. این چهارتا عطف به هم دیگه است. یعنی ظهور روایت در تأثیر اجازه المسبوقه به رد، منشه این ظهور چیه؟ من جهت یک دو سه چار. یک جهت ظهور مخاصمه بود در رد، یک جهت اطلاق حکم امام علیه السلام به تعیین اخذ جاری است. یعنی امام علیه السلام حکم کردن که تو برو چکار کن؟ جاریه رو بگیر، به تعیین اخذ جاریه. و انها من المالک، و این که اون جاریه از مالکه، از مالکه یعنی مال سیده اوله، مال مولای اوله. خب این اطلاق یعنی چی؟ این اطلاق دوستان یعنی در جواز اخذ جاریه امام علیه السلام تفصیل ندادن بین رد بی و امضاء بی. به طور مطلق حکم کرد امام به این که مولای اول بره جاریه رو اخذ کنه. البته بنا ان علا انهو، بنابر این که اون مولای اول، انهو رو بزنه به مولای اول، مولای اول لولم یرد البی، اگر رد نکرده بود بی، وجب تقیید الاخذ به صورت اختیار رد. یعنی اگر واقعا مولای اول بی رو رد نکرده بود، باید امام مطلق نمی فرمود، مقیدش میکرد. مقید به چی میکرد؟ مقید میکرد اخذ رو به صورت اختیار رد. یعنی باید میگه تو برو ببین اول مولاش اجازه میده یا نمیده، اگر رد کرد اون وقت چیکار کن؟ بهش برگردون. یا اگر تو رد کردی برو جاریه رو پس بگیر. پس معلوم میشه چون رد کرده امام به طور مطلق فرموده برو بگیر. یعنی این رد در واقع برای امام ثابت بوده و ظاهر بوده. اینم جهت دوم. جهت سوم مناشدت المشتری للامام. یادتون باشه تو متن روایت یه جا داشت چی؟ فناشده الذی اشتراها، یعنی مشتری امام رو چکار کرد؟ قسمش داد، دست به دامن امام شد، گفت آقا جان من بچم داره میره چه کارش کنم؟ این قسم دادن مشتری مر امام را خودش قرینه سومه، مناشدت المشتری لل امام و الحاهی علیه. الحاه یعنی اصرار، یعنی اصرار مشتری بر امام در چی؟ فی علاج فکاک ولده. گفت برای آزادی بچه‌م چیکار کنید؟ یه علاجی پیدا کنید. این معلوم میشه بچه‌ش چی بوده؟ گیر اون آقا بوده. کی گیر اون آقاست؟ وقتی که رد کنه دیگه، والله معامله رو اجازه بده دیگه، بچه‌ش گیر نیست که بخواد بیاد امام رو قسم بده، اصرار بکنه. قسم دادن امام و اصرارش نتیجه چیه؟ معناش چیه؟ معناش این است که او رد کرده. اینم قرینه سوم. و قرینه چهارم و قوله حتی ترسل ابنی، این که آخر روایت فرمود چی؟ فرمود قال لا والله لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، من بچه تو ول نمی کنم تا وقتی که بچه‌مو ول کنی. این که میگه تا وقتی که بچه‌مو ول کنی، معلوم میشه بچه‌ش گیر بوده دیگه. خب کی بچه‌ش گیره؟ پس طرف رد کرده باشه دیگه. از ظاهر فی انه حبس الولد ولو علی قیمته یوم الولاده. این که میگه ولو علی قیمته یوم الولاده یعنی چی؟ نه، یه نکته عرض میکنم دقت کنید. ما اون بالا قبل از الا ظهور الروایه گفتیم یک موهناتی رو بعضی ها ذکر کردن، اشکالاتی رو ذکر کردن که هیچ کدوم از این اشکالات وارد نیست. خوب دقت کنید چه عرض میکنم تا این ولو علی قیمته یوم الولاده رو جاش بندازم تمام بشه. ببینید قبل از اون الا گفتیم یه اشکالاتی وجود داره که مرحوم شیخ فرمود هیچ کدوم از این اشکالات وارد نیست. یکی از اون اشکالات اینه، میگه که یادتون باشه من جلسه گذاشتم متن روایت که میخوندم این اشکال رو مطرحش کردم و اون اشکال این است که وقتی این مشتری کنیز رو گرفت و کنیز ام ولد شد، بچه این کنیز حره یا عبده؟ حره. مال کیه؟ مال مشتریه. پدرش این مشتریه. وقتی پدرش مشتری شد، چطور امام علیه السلام حرم هست دیگه؟ چطور امام علیه السلام فرمودن وقتی که مالک اول کنیز اومد کنیز رو بگیره بچه رو هم بگیره؟ بچه که حره، معنا نداره بچه رو بگیره. بله اگر بگیم آقا کنیز رو بگیره به اندازه پول بچه هم در صورتی که عبد بود، یعنی لوفر ازا که اون عبد بود چقدر میارزید، اون پول رو هم بگیره، این خوب بود. اما این که تو روایت بفرماید الحکم ان یأخذ ولیدته و ابنها، این ابنها یعنی چی؟ ابن حره. وقتی حره چجوری بگیرتش؟ معنا نداره. اینو چجوری حلش کنی؟ یکی از اون اشکالاتیه که اون بالا مطرح کردن و ایشون گفت جواب داره. حالا جوابش چیه؟ جوابش اینه که بعضیا گفتن بابا این مشکلی برای روایت درست نمیکنه. این که امام فرمود کنیز رو بگیره بچه رو هم بگیره، نه بچه رو بگیره دیگه پس نده، یعنی بچه رو بگیره گرو تا وقتی که اون مشتری به اندازه پول بچه چیکار کنه؟ پرداخت بکنه، بعد بچه آزاد بشه. این مراد اینه. ولذا ببینید این آخری میگه از ظاهر فی انه حبس الولد، اما نه حبس کرده ولد رو که ولد مال خودش باشه و عبد بشه، نه، ولو علی قیمته یوم الولاده. علی قیمته یوم الولاده یعنی حبس ولد به این قصد و غرض بوده که محبوس باشد تا وقتی که مشتری قیمت یوم الولاده او را پرداخت بکنه، بعد بیاد بچه شو برداره ببره. بچه مال اونه، اونو کارش نمیشه کرد. دقت میکنید؟ خود به خود این ولو علی قیمت یوم الولاده یکی از اون اشکالات رو باعث شد ما مطرح بکنیم و پاسخش رو هم بدیم. خب و حمل و امساکهی الولیده علی حبسها لعجل ثمنها. حالا اگر یک کسی بگه نه آقا همه این قرائنی که شما گفتید به درد نمیخوره، چرا؟ چون تمام اینها میتونیم اینجوری بیانش کنیم، بگیم آقا اگر عرض کنم خدمت شما این مخاصمه کرد، اگر دعوا کرد، اگر ولیده رو گرفت، کنیز رو گرفت، همه اینا به خاطر این بود که دلش برای پولش میسوخ. آخه پول رو بچهش گرفته بود یا آبم روش خورده بود، حالا مولای اول اومده میگه آقا تو بی خود کردی، پول رو دادی پسرم، پول رو باید میدادی به خودم. من با بیعش مشکل ندارم، ردم نمی کنم بیعش رو، گیرم چیه؟ گیرم اون پول است. این که حمل بکنیم امساک مولای اول ولیده را، یعنی این که امساک کرده مولای اول ولیده رو، اینو حملش کنیم بر چی؟ الا حبسها لعجل ثمنها، نه لعجل رد البیع. نه لعجل رد البی، مثل حبس ولد ها علی القیمه. چطور ولد رو حبس کرده بود تا پولشو بتونه بگیره؟ ها؟ این رو هم که حبس کرده به خاطر چیه؟ علی القیمه است. ینافیه قوله علیه السلام فلما را ذلک سید الولیده اجاز بیع الولد. ایشون این ینافیه رو آورده که جواب بده، میگه این حمل، این اشکال منافات داره این حمل با قول امام علیه السلام که فرمودن چی؟ فرمود فلما رعا ذالک، یعنی وقتی که گرفتار شدن این ذالک رو بزنید به گرفتار شدن پسر خودش، وقتی مولای اول گرفتار شدن پسر خودش رو دید، سید الولیده یعنی مولای اول دیگه، اجازه به الولد، این که میگه وقتی اینو دید اجازه، یعنی تا قبل از اون اجازه نداده بود، انگار رد کرده بود، و این منافات داره با این حمل. آقا ولحاصل، این ولحاصل رو دیگه از خارج نگفتم اما خیلی مطلبی نداره. خلاصه این که با عرائض قبلی ما ظهور این که روایت میخواد بگه مولای اول ابتدا بیع رو رد کرده بعد اجازه داده، این قابل انکار نیست، یعنی انصافا این ظهور رو عرض کنم خدمت شما داره. اما ببینید این اشکال مطرح درست، یعنی ما تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که روایت محمد ابن قیس با اون اجماعمون ناسازگاره، جور در نمیاد با اون اجماع، درست شد؟ حالا میخوام بگیم در این حال که با اون اجماع جور در نمیاد، اما بدون توجه به این اشکال در روایت، اصل این که این روایت ظهور داره، در این روایت روشن است که میخواد بگه اصل اجازه مفید و مؤثره، این قابل انکار نیست، یعنی انصافا این روایت این ظهور درش روشن است که میخواد بگه اجازه چیه؟ اجازه بعدی مفیده، مؤثره، این در صحت بیع فضولی عرض کنم قابل استفاده است از این روایت، با قطع نظر از اجازه شخصیه در خصوص مورد روایت. آخه چون اجازه شخصیه در مورد خصوص روایت بعد از رد بوده، و چون بعد از رد بوده اجازه بعد از رد هم خلاف اجماعه، اون مشکل رو ایجاد میکنه، درسته؟ درست شد؟ اما جدای از این اشکال در مورد اجازه شخصیه این روایت، اصل قضیه از متن روایت چی میشه؟ استفاده میشه. ولذا یا ما باید بگیم منات استدلالمون نفس قضیه شخصیه تو این روایته، یعنی اگر ما استدلال به این روایت میکنیم با توجه به اون قضیه شخصیه روایته، اگر این باشه و این دخیل باشه تو استدلال ما نسبت به این روایت، ایشون میفهمد خب واقعا این مشکل وجود داره که این صحیحه در ظهور داره در این که اجازه مسبوق به رد بوده و تأثیرتون این اجازه خلاف اجماع میشه، و چون خلاف اجماع مانع از استدلال به این روایت. اگر واقعا اون منات استدلالمون نفس قضیه شخصیه باشه، واقعا این مشکل وجود داره، لذا باید اکتفا کنیم به مورد روایت، یعنی بگیم آقا اون اجماع سر جای خودش، اما تو خصوص مورد این روایت به جهت این که مثلا فرض کنید امام میدونستن یه داستانی رو پشت این روایت، رو این حساب این حرف رو زدن، مثلا امام میدونسته که این مولای اول به پسرش اجازه بی داده بود، الان دبه کرده، و چون به علم غیب امام علیه السلام میدانست مولای اول اجازه داده بود الان دبه کرده، ها فرمود این اجازه بعد از رد رو هم اجمالا ازش میپذیریم، از باب این که از اول اجازه داده بود، مثلا اینجوری درستش بکنیم، و الا اون خلاف اجماع بودن واقعا مشکلی است که قابل حل برای ما نیست. این در صورتی که ما منات استدلالمون رو چی بدونیم؟ نفس قضیه شخصیه. اما اگر یک کسی بگه نه آقا ما منات استدلالمون قضیه شخصیه روایت نیست، بلکه ظهور کلام خود امامه. آخه ببینید یه وقت یه روایت در یه مورد خاصی وارد میشه، اما کلام امام کلام عام میست. ببینید تو این روایت فرمایش مثلا امیرالمؤمنین چی بود؟ فرمایش امیرالمؤمنین این بود خذ ابنه حتی ينفذ لك البيت. این خذ ابنه حتی ينفذ لك البيت یعنی چی؟ یعنی این که تا وقتی که اجازه نداده، این به درد نمیخوره. اما بعد که اجازه داد به درد میخوره دیگه، این کلیه، این دیگه ربطی به خصوص قضیه شخصیه این روایت عرض کنم طبعا نداره. خب اگر ما واقعا خود عبارت امام علیه السلام رو که ایشون دو جا از عبارت امام علیه السلام، یه جا عبارت امیرالمومنین، یه جا عبارت امام باقر علیه السلام رو میاره، ما منات قرار بدیم و مناتمون قضیه شخصیه نباشه، اینجا دیگه طبیعتا استدلال به این روایت مشکلی نداره و باید اون عرض کنم خدمت شما ظهور روایت در این که اجازه اجازه بعد از رد بوده به یه نحو دیگری توجیهش بکنیم. نگاه کنید عبارت رو. والحاصل، حاصل و نتیجه بحثمون اینه که ان ظهور الروایه، این روایت همون روایت محمد ابن قیسی است که جلسه گذشته صحبت کردیم، آقایون که تازه اومدن دقت کنن، ان ظهور الروایه فی رد البی اولا، یعنی اولا یعنی ابتداعا، این که روایت ظاهر است در این که امام علی عرض کنم اون مولای اول ابتداعا بی رو رد کرد، این مما لا ينكره المنصف، از اون چیزاییه که منصف نمیتونه اون رو انکار بکنه، لذا اون ظهور سر جای خودش هست. الا ان الانصاف ان ظهور الروایه فی ان اصل الاجازه مجدیه فی الفضولی، مجدیه ای مفیده، مجدیه یعنی مفیده، ظهور روایت در این که اصل اجازه مفید است در فضولی، مؤثر است در فضولی، با قطع نظر از اجازه شخصیه در مورد روایت، یعنی اون اجازه شخصیه در خصوص مورد روایت رو بذارید کنار، به طور کلی روایت ظاهره در این است که اجازه مفیده، این اصل ها، این ظهور غیر قابل انکاره، غیر قابل للانکار میشه جواب خبر ان، فلا بد من تعویل ذالک الظاهر، لذا اون ظهور رو، ظهور عرض کنم خدمت شما شخصی رو، در واقع ظهور صحیحه در این که اجازه مسبوقه به رد بوده، این ظهور یعنی ظهور صحیحه در این که اجازه مسبوقه به رد بوده، اینو باید یه جور تعویل ببریم، لقیام القرینه و هی الاجماع علی اشتراط الاجازه به عدم سبق رد، یعنی لقیام القرینه چون مخالف اجماعه، چون قرینه داریم که اجماع باشه بر اشتراط اجازه به عدم سبق رد، وقتی ما اجماع داریم بر اشتراط اجازه به عدم سبق رد، باید یه جور روایت رو چکار کنیم؟ تعویلش ببریم که با این اجماع ناسازگار نباشه. حالا والحاصل، حالا همین والحاصل قبلی رو میخواد یه مقداری بازش بکنه، میگه منات استدلال ما از دو حال خارج نیست، والحاصل ان منات الاستدلال از دو حال خارج نیست، یک لو کان نفس القضیه الشخصیه من جهت اشتمالها علی تصحیح بیع الفضولی بالاجازه، اگر منات استدلال شما و ملاک استدلال شما نفس قضیه شخصیه باشه، یعنی مورد روایت، آخه مورد روایت چی بود دوستان؟ قضیه شخصیش این که اجازه مسبوق به رده، یعنی اجازه وقتی صادر شد که قبلا رد اتفاق افتاد و ما گفتیم این اجازه اجماعا مؤثر نیست، اگر نفس قضیه شخصی منات استدلال از این جهت که مشتمل است این قضیه شخصیه بر تصحیح بیع فضولی بل اجازه، بناءً على قاعدة اشتراك جميع القضايا المتحدة نوعاً في الحكم الشرعي، با این بنا که ما یه قاعده داریم که همه قضایایی که نوعاً متحدن در حکم شرعی یکیان، اشتراک دارن، ها قضایای متحده نوعی، اونایی که نوعاً متحدن در حکم شرعی اشتراک دارن، بنابر این با این در واقع نظر، ولی اگر یک کسی بگه قضایای متحد نوعی در حکم شرعی اشتراک ندارن، که خب دیگه طبیعتاً ما نمیتونیم یه همچی چیزی رو اثبات کنیم از این روایت، این روایت در مورد خاصی اومده و ممکنه یک کسی بگه آقا این در جاهای دیگه این نمیاد، و حالی که ما این حرف رو نمیزنیم، این بنا رو قبول داریم، با این بنا، این بین دو خطی تر رو بردارید. خب لو کان نفس القضیه الشخصیه من جهت اشتمالها علی تصحیح بیع الفضولی بالاجازه کان ظهورها فی کون الاجازه الشخصیه فی تلک القضیه، ظهور این صحیحه در این که اجازه شخصیه در اون قضیه مسبوق به رد است، این ظهور مانع عن الاستدلال بها، این ظهور چرا دوستان مانعه؟ چون خلاف اجماعه، مانعن عن الاستدلال بها موجبن، موجبن خبر دوم کانه است، مانعن خبر اول، موجبن خبر دوم، موجبن للاقتصار علی موردا، لازمش این است که ما بگیم آقا اکتفا میکنیم فقط بر مورد این روایت، لوجهن علم حال امام، به خاطر مثلا یه علتی که، حالا این حدث دیگه، به خاطر یه علتی که امام اون رو میدونست مثلا و ما اون رو عرض کنم خبر نداریم، تو روایت هم نیومده. مثلا اون وجهی که امام اون رو میدونست چیه؟ مثلا خودش میگه مثل کون مالک الولیده کاذبن فی دعوا عدم الاذن للولد. فرض بکنید این مولای اول که اومده داد و بیداد میکنه، میگه پسرم فروخته بود، من که نبودم، من که اجازه نداده بودم، داره دبه میکنه، و الا از اول خودش به پسرش اجازه داده بود. حالا میبینه مثلا فرض کنید این بچه دار شده از این کنیز، میخواد یه جوری سرکیسش بکنه. فرض کنید امام مثلا این رو میدونست. فحتال علیه السلام حیلتن، فحتال حیلتن یعنی چی؟ یعنی یه تدبیری به کار برد امام علیه السلام. برای چی؟ حیلتن یسلو بها الحق الى صاحبه. یعنی حضرت گفتن که حالا بعد از ردم وقتی اجازه داد، شما این اجازه رو بپذیرید، گرچه ما اجازه بعد از رد رو نافذ نمیدانیم، اما اینجا چون خصوصیتش اینه عیبی نداره، بخوام حق به حق دار برسه. رو این حساب امام فرمودن، درست شد؟ پس اگر منات استدلالمون قضیه شخصیه باشد، مشکل داریم و باید حملش کنیم بر اینکه مورد روایت مثلا یه چیزی بوده که ما نمیدونیم. اما لوکان منات الاستدلال ظهور سیاق کلام امیر. ببینید تو این لوکان منات الاستدلال در واقع ادل اون ان منات الاستدلال لوکان نفس القضیه شخصیه بود، شخصی است. لوکان منات الاستدلال ظهور سیاق کلام الامیر، اگر منات استدلال ما نفس قضیه شخصیه نباشد بلکه ظهور خود کلام امام باشه، کلام امیر المؤمنین. میدونید این روایت رو امام باقر علیه السلام از امیر المؤمنین نقل میکنه، یه تیکه‌هاش مربوط به امیر المؤمنین، یه تیکه‌هاش هم کلام امام باقره که نقل کرده در واقع، یه جایی این عبارت، یه جایی نقل مضمونه و فرمایشات امام باقر. علایه حالن منات استدلالمون ظهور سیاق کلام امیر المؤمنین باشه، که فرمود چی؟ در قول خودش که فرمود خذ ابنه حتی ينفز لك البي، فرمود پسرش رو بگیر تا، آخه وقتی طرف اومد قسم داد گوه یک کاری بکنید، بچه همو برداشتن بردن، امیرالمومنین چی گفت؟ گفت خذ ابنه حتی ينفذ لك البي، گفت تو هم برو یقه پسرش رو بگیر، چون پسرش تو رو انداخت تو این چاله، خذ ابنه حتی ينفذ لك البي. خب این که میگه حتی ينفذ لك البي، معلوم میشه اجازه بعدی بی چیه؟ جایزه دیگه، کافیه دیگه، این معلوم میشه به یه فضولی صحیحه. و قول امام باقر علیه السلام در مقام حکایت، آخر کارم حکایت قضیه رو وقتی امام باقر علیه السلام میخواست بیان کنه، فرمود فلما رعا ذالک سید الولیده اجاز بیع ابنه، وقتی دید یقه پسرش رو گرفته، پسرش الان داره عرض کنم اذیت میشه، گفت با من گذشتم، اجاز بیع ابنه. این که میگه وقتی این طور شد اجاز بیع ابنه، معلوم میشه این اجازه نافذه، و الا این اجازه دادن ندادنش اگه اثر نداشته باشه اینکه معنا نداره بگه اجازه بیو ابنهی. خب این دو فراز ظهور داره در چی؟ فی ان للمالک ان یجیز العقد الواقع. این فی ان المالک دوستان جار و مجرور متعلق به چیه؟ ظهور. یعنی ظهور داره دو سطر پیش، سیاق کلام امیر المؤمنین و قول امام باقر علیه السلام، ظهور داره در این که برای مالک است که اجازه بده اون عقدی را که واقع شده بر ملکش، علا ملکه قید واقع، یعنی اون عقدی رو که سابقا واقع شده بر ملک او میتونه این اجازه بده. و ينفذه عطف به یجیزه. لم یقده فی ذالک الظهور علی اجازه. این لم یقده چه کار است؟ تو عبارت جواب لوکان، باریکلا، لوکان منات الاستدلال ظهور سیاق کلام در این که مالک میتونه اجازه بده، اگر منات این باشه چی میشه؟ لم یقده یعنی لم یزر، ضرر ندارد فی ذالک ظهور الاجازت شخصیه فی وقوعها بعد الرد، دیگه ضرر نداره عرض کنم خدمت شما در این مطلب ظهور اجازه شخصیه فی وقوعها بعد الرد. این که در خصوص مورد روایت اجازه بعد از رد بوده، این ضرر نداره. چرا؟ چون منات استدلال ما نفس قضیه شخصیه نشد، کلام امام شد، کلام امام هم که عام بود دیگه. فی اول میگیم خب حالا درست، ما کلام امام رو گرفتیم، کلیت کلام امام رو هم گرفتیم، به قضیه شخصی هم نگاه نکردیم، استدلالمون هم کردیم، اما بالاخره مورد روایت چجوری توجیهش کنیم؟ میگه اونو توجیهش میکنیم. فی اول ما یظهر من حرد، توجیه می شود اون چه که ظاهر است از اون رد به ارادت عدم الجزم بل اجازت برد. میگیم این نمیخواسته رد کنه، میخواسته بشینه فکراشو بکنه. یعنی بگیم اون چیزی که ما فکر کردیم رده، این واقعا رد نبوده، این اراده کرده عدم جزم به اجازه یا رد رو. یعنی هنوز نتونسته تصمیم بگیره، لذا چون نتونسته تصمیم بگیره اومده داد و بیدادم کرده، اومده بچه رو هم گرفته، گفته حالا بذار من فکرامو بکنم. این حالا بذار من فکرامو بکنم یعنی رد یا اجازه؟ میگیم هیچ کدوم. آخه بعضی وقتا شما وقتی میری میبینی خونتو فضولی فروخته، زود نمیگی آره، زود نمیگی نه، چیکار میکنی؟ میگی حالا بذار فکرامو بکنم، برم یه قیمتی بکنم ببینم قیمت خوب فروخته قیمت بد فروخته. این که میگه ما از هر منه رد توجیه میشه به اراده عدم جزم، یعنی تو حال تصمیم گیری بوده، این یک توجیه. یا نه، کون حبس الولیده علی الثمن، همون توجیهی که صفحه پیش عرض کردیم، گرچه ما ردش کردیم اما بالاخره ناچارن ممکنه بگیم آقا بالاخره آخرش مجبور میشیم همین جور توجیهش بکنیم، بگیم آقا حبس ولیده به خاطر ثمن بوده. به خاطر ثمن بوده یعنی چی؟ یعنی کنیز رو حبس کرد برای این که بتونه پولشو بگیره، و الا مشکلی با بیع کنیز نداشت، نمیخواست بیع کنیز رو رد کنه. آخه پول رو پسرش گرفته بود، خورده بود، یا آبم روش، بابای نمیتونه دست پسر خودش پول کنیز رو بگیره. الان اگر کنیز رو یقشو گرفته، بچه رو گرفته، برداشته برده برای این که مشتری بتونه از مشتری پول رو بگیره، اون مشکل پول است و الا رد نمیخواسته بکنه. یا نحو ذلک، خلاصه یه توجیه اینجوری ما بکنیم. و کأنه، این سه چهار خط هم بخونم دلیل سوم تمام بشه، بعد بریم سراغ عرض کنم خدمت شما دلیل سوم. تو این قسمت کأنه دوستان چی میخواد ایشون بگه؟ خوب عرضم رو دقت کنید، ایشون تو این قسمت کأنه میخواد توجیه کنه این مطلب رو که چرا برخی به این حدیث برای صحت بیع فضولی استدلال نکردن. آخه این حدیث رو نهایتا مرحوم شیخ تمایل پیدا کرد به این که بپذیره که دلالت میکنه بر صحت بیع فضولی. ایشون میفرماد که منات استدلال، که ما دو تا منات براش گفتیم، بر کسانی که به این استدلال، به این روایت استدلال نکردن، ظاهراً منات استدلال مشتبه بوده. که آیا منات استدلال نفس قضیه شخصی است؟ که اگر نفس قضیه شخصی باشه مشکل داره، اما نه، اگر منات استدلال نفس قضیه شخصی نباشه بلکه ظهور کلام امام باشه، اونجا قابل استدلال. شاید اون کسانی که استدلال به این روایت برای صحت بیع فضولی نکردن رو این حساب بوده که منات استدلال براشون قطعی نبوده، مشخص نبوده. این یک احتمال که عرض کنم خدمت شما ایشون مطرح میکنه. یا بگیم وجهش این بوده که دلالت حدیث رو ضعیف میدونستن علی ای حالن، یعنی این که این حدیث بخواد بر کفایت اجازه بعدی دلالت داشته باشه این مشکل داشته، حالا یا از همین جهت یا از جهت دیگری، علی حال رو این حساب بگیم استدلال نکردن. ولذا شهید اولم دوستان تو بیع فضولی این بحث رو نیاورده، این روایت اصلا نیاورده. حالا گرچه شهید اول جای دیگه اینو آورده، اما تو بحث بیع فضولی نیاوردتش این روایت رو. گرچه آخر کار مرحوم شیخ انصاری میگه ما خیلی احتیاطم به این روایت نداریم، ما چون عمومات رو داریم، دلیل اولمون یادتون باشه عمومات بود دیگه، عمومات رو داریم، لذا نیاز خیلی به این روایت نداریم. و کأنه قد اشتبه منات الاستدلال علی من لم یستدل بها فی مسئله الفضولی، گویا منات استدلال مشتبه بوده. مشتبه بوده یعنی معلوم نبوده منات استدلال براشون، که اون اولی یا دومی، نفس قضیه شخصی است یا نه ظهور سیاق کلام امیره، کلام امام باقره. گویا مشتبه شده بوده منات استدلال بر کسی که استدلال نکرده به این روایت در مسئله فضولی. یا نه، او یکون الوجه فی الاقماز عن الروایه، وجه در اقماز از این روایت، اقماز در این روایت یعنی چی؟ یعنی این که بهش استدلال نکردن، وجه عدم استدلال به این روایت ضعف دلالت مذکوره بوده، یعنی به یه جهت دیگری دلالت رو ضعیف میدونستن، حالا به خاطر همون مثلا موهوناتی که ما عرض میکردیم اشکالاتی مطرح کردن، علی اهلن دلالت رو ضعیف میدونستن. فانها لا تزید علی الاشعار، البته این طبق نظر همین آقایونی که استدلال نکردن، یعنی طبق نظر کسانی که استدلال به این روایت نکردن، این روایت دیگه بیش از اشعار نیست، یعنی در حد دلالت نیست، ولذا لم یذکر ها فی دروسی مسئله الفضولی بل ذکر ها فی موضع آخر. لذا دروس تو مسئله فضولی به عنوان دلیل این رو ذکر نکرده، رفته جای دیگه ذکرش کرده. البته من شیخ انصاری میگم لکن الفقیه فی قنن عنه، یعنی فقیه نیاز به این روایت نداره، ما کارمون بند به این روایت نیست. بعد العمومات المتقدمه، دوستان بزرگوار، تا به حال ما چند تا دلیل برای بیع فضولی آوردیم؟ سه تا. یک دلیلمون سطر دوم صفحه 350 بود، لعموم ادله البیع والعقود، احل الله البیع اوفو بالعقود. یه دلیلمون قضیه عروه بارقی بود که مرحوم شیخ نپذیرفت. یک دلیلمون هم همین صحیحه محمد ابن قیس بود که بحثش رو امروز تمام کردیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.